أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الثاني، القاعدة العملية الثانوية. سؤال: آیا شارع ترخیصی در خصوص تکالیف محتمله داده است؟ سوال: ترخیصی یعنی چی؟ یعنی اذنی در ترک تکالیف غیر علمیه، غیر قطعیه داده است؟ به تعبیر دیگه یه براءت شرعیه داریم؟ جواب بله. یک، حدیث رفع. دو، هم آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولان الاخر، که انشاءالله در تطبیق و فصلان عرض میکنیم. در واقع یه حدیث و یک آیه اینجا اشاره میکنه که از این حدیث و آیه که مال شارع هست، کلام شارع هست، به دست میاد ترخیص شارع. و قد انقلبت به حکم شارع اون قاعده عملی اساسیه به یک قاعده عملی ثانویه. این تعبیر تسامحی ها، اینجا انقلابی رخ نمیده. اون اصل اولی سر جاش هست، از تبصره ای که در اصل اولی تعریف شده بود اینجا استفاده میشه. پس قانون همونه، از تبصرهش استفاده شده. نه خیر، من روش همین که من میگم، من حرفشون از اینجا نمیگیرم، از کتاب های دیگه ایشون دارم میگم. و هی اصالت البراءت القائلت و عدم وجوب الاحتیاط. این اصل براءتی است که میگوید عدم وجوب احتیاط. بعدش یادداشت بکنیم، این اصل براءت شرعی دیگه، منظورش اینه. و سبب فی هذا الانقلاب که گفتیم تسامحی است، انا علمنا ان طریق بیان شرعی این که شارع لا یهدم به تکالیف محتمله به اون میزان که تحتم، حتمی کنند احتیاط را، بر ضروری کند احتیاط را، واجب کند احتیاط را بر مکلف، بلی یرزا به ترک الاحتیاط. ما این روایت های هم داریم که میگه احتیاط بکنید، اما این روایت ها در واقع اون اهمیت شارع رو به اون درجه اثبات نمی کنه که واجب بشه بر ما احتیاط. تعبیر الا درجت فلان میخوام مشخص براتون، به اون میزانی که انه نمیرسونه اهتمام شارع رو که بر ما احتیاط واجب بشه، بلکه حد اکثر میشه مستحب نیست. دلیل بر آن، بر چی؟ به این ترخیص شرعی، نصوص شرعیه متعددی است که اشهر این نصوص شرعیه نص نبوی صحیح است که نقل شده. فرمایت رفع عن امتی ما لا یعلمون، از امت من آنچه که ندانند رفع شده. از این حدیث مفصلش یه بخش آورده، گرفتن ان امتی یا وضع ان امتی، به هر دو لفظ رسیده، رفع یا وضع به یک معناست. ان امتی تسعت و اشیاء، الخطا و نسیان و ما اکره و علی و ما لا یعلمو و ما لا یوتی اوم الاخر، که یک روایت مفصل است. رفع که خب این برداشته شد، ان امتی امت هم مشخص، ما لا یعلمون، ما یعنی تکلیف، تکلیفی که لا یعلمون، تکلیفی که نمیدونند، این برداشته شده. مثلا این ما یعنی تکلیف، بعد چیش برداشته شده؟ مؤاخذش. یک واژه مؤاخذه هم اینجا در تقدیره، رفع مؤاخذت و ما لا یعلمون، مؤاخذت و تکلیف غیر معلوم، عبارت دیگر اینجوری میشه. بل استدل به بعض آیات علا ذالک، از آیات هم استفاده کردن، که آیه 15 سوره اسراء، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این حدیث رفع که مفصلا راجعش بحث می‌کنیم، حلقه ثانیه از آیه دیگه هم بحث میشه. این و ما کنا معذبین، ما عذاب نمی‌کنیم تا رسولی بفرستیم، حتی غایت دیگه، یعنی تا وقتی رسولی نیاد عذاب هم نیست. این رسول آقا سنبول بیان شرعی است. رسول چی کار است؟ مبین احکامه. این رسول که سنبول بیان شرعی، تا بیان شرعی، تا بیان شرعی، بیان شارع نیاید، عذابی هم نیست، عقابی هم نیست. فإن رسولا یفهم کمثال علی البیان، کمثال علی البیان و دلیل شریف، نکته تفسیریه. فتدل الآیت علی انه لا عقاب لا عذاب بدون دلیل، بدون بعث رسول و هاکذا. اصبحت قاعده عملیه یه عدم وجوب احتیاط بدل از وجوب احتیاط. به جای وجوب احتیاطی که عقل اثبات میکرد، شرع میگه احتیاط واجب نیست. و اصالت البراءه شرعا بدل است از اصالت الاشتغال عقلا. این میاد جای اون و شامل میشود این قاعده عملی ثانویه موارد شک که در وجوب را و موارد شک در حرمت را علی سواء شامل می شود، چون مصابی شامل هر دو می شود. لأن النص النبوی مطلقون و یسمی شک فی الوجوب به شبهت الوجوبیه و شک فی الحرمت به شبهت التحریمیه، چون نص نبوی مطلقه و هر مطلقی هم عام دیگه، شامل هم شبهات وجوبیه میشه هم شبهات تحریمیه. این اصلاحات یاد بگیرید. شبهه وجوبیه یعنی شبهه یه طرفش وجوبه، یه طرف دیگرش حرمت نیست، یه طرفش وجوبه یه طرف دیگرش غیر حرمته. حالا میخواد مستحب باشه، اباحه باشه، کراهت باشه، مهم نیست. مثلا شما راجع به تکلیفی فرض بکنید دعا عند رؤیت الهلال، نمیدونید واجب است یا مستحبه، شبهه وجوب است. شبهه تحریمی چیه؟ جاییست که امر دائر مدار بین حرمت باشه و غیر وجوب، امر دائر مداره حرمت و غیر وجوب باشه. مثلا نمیدونید آیا شرب توتون سیگار کشیدن حرام است یا مثلا مکروهه یا حتی مباهه، حتی مستحب هم باشه بازم شبهه تحریمی است. یه اصلاح دیگه هم یاد بگیرید که اینجا نگفته، عبارت هست از دوران امر بین المحذورین. دوران امر بین المحذورین اون جاییست که یک طرفش وجوب باشه یه طرفش حرمت باشه، ندانیم که واجب است یا حرام، بدانیم که از اینا هست، ندانیم کدام هست واجب یا حرام. اونجا میشه دوران برای محضورن که بحث خاص خودشون داره. قیوسن من شک و فل وجوب و غیر حرمه از شبهت الوجوبیه و شک و فل حرمه و غیر الوجوب از شبهت التحریمیه. کما تشمل القاعده ایزن از شک مهما کان سببه، هر چی میخواد سبب شک باشه، هر شکی به تو میدون مشمول این قاعده ثانویه ماست. و لحاظا نتمسک به براعت اگر شک بکنید در تکلیف، سوا و نشه از شک ما ناشی بشود شک ما در تکلیف از عدم وضوح اصل جعل شارع تکلیف را یا از عدم علم به تحقق موضوع. آه این تو اصلاح دیگه هم یاد بگیرید، این حیف این بحث هایی که نگیم ممکنه بعد جدی نشنوید. دو اصلاح دیگه هم داریم که خیلی پرکار بردن، شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. شبهات موضوعیه یا بعضی میگن مصداقیه، شبهات موضوعیه یا شبهات حکمیه. اینها فرقش رو خوب یاد بگیرید، این خیلی به درد میخوره ها. من چون دارم گاهی اوقات در بحث‌های تو وسائل بحث استصحاب همین امثال یکی همین بحث پیش اومد، پرسیدم چی میدونه، دیدم بعضیا به خطا دارن یه چیز اشتباهی اونجا میگن، حواستون جمع باشه یاد بگیرید. برای شماها راحت‌تر میتونیم توضیح بدیم که مبانی شرعی سر تو حد دستون آمده و بلدی طبق مبانی ایشون مطلب روشن‌تر. ببینید شبهات حکمیه جاییست که شک ناشی شده باشد از عدم علم به اصل جعل. شبهات حکمیه جاییست که شک ناشی شده باشد از عدم علم به اصل جعل، ثبوت اول. یادتون هست که ثبوت اول اصل جعل، ثبوت اولی که قبلا خوندیم. اگه شما دقیقا ندانید که فلان حکم چگونه جعل شده است، به تعبیر دیگه شارع این حکم را چگونه جعل فرموده است، اگر ندانید یعنی اطلاعی بر لوح محفوظ نیابید، دچار شک در تکلیف میشید. این شک شما شبهه حکمیه بعد اصلا بهش میگن شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه در جاییست که ما به اصل جعل علم داریم، اصل جعل رو میدانیم. پس مشکل کجاست؟ مشکل در شک به تحقق موضوعه. مشکل در شک به تحقق موضوع. ما نمیدونیم آیا موضوع تحقق یافته است، این ثبوت ثانی، ثبوت ثانی حکم یافته است یا نیافته است. نمیدانیم آیا موضوع تحقق یافته است یا نه، شک در تحقق موضوع. دارید اگه شما ندانی که حج واجب است در اسلام یا واجب نیست، چه شبهه حکمیه، چون نمیدونی اصلا حج در اسلام جعل شده است یا جعل نشده است، این حکمی است. اما اگه بدانی جعل شده است اما ندانی استطاعت شما محقق شده یا محقق نشده، میشه شبهه، چون نمیدونی آیا موضوع حکم شرعی تکلیف اینجا آمده است دوش شما، موضوع حکم شرعی محقق شده یا نه، شبهه شبهه حکمی است. شک میکنیم که ماه رمضان آمده یا نیامده، موضوعی است. شک میکنیم سیگار حرام یا حرام نیست، حکمی است. چون مثلا آیا در اسلام حرمت برای شرب توتون جعل شده است یا شک در اصل جعله. چند تا نکته تکمیلی که درام نگفته است من میگم که بحث حسابی کامل بشه به درد میخوره خیلی. آقا اولا شبهات حکمی همیشه کلی هست، چون جعل کلی است، شبهات حکمی همیشه کلی هست. شبهات موضوعی چی هند؟ جزئی، چون نسبت به این مکلف یا آن مکلف باید سنجیده بشه. در ثبوت ثانی ما قبلا گفتیم جزئیه، نسبت به این یا آن مکلف باید سنجیده بشه. این که نمیدانی آیا مستطیع شدی؟ شدی، میشه جزئی. اما اگه ندانی حج واجب است یا نه، چون کلیه، پس میشه حکمی. شبهات حکمی رو از کی سوال کرد؟ از شارع یا نماینده شارع، نه فرق بعدی. شبهات حکمی از شارع یا از نماینده شارع باید پرسید، یعنی کسی که به جعل علم داشته باشه. اما شبهات موضوعی را از عرف و عقلا باید پرسید، بعد به اهل خبره مراجعه کرد، بعد از عقلا پرسید آقا بنده با این وضع مالی که دارم آیا متمکن هستم برم حج، مستطیع شدم یا. شما از مرزتره سوال نمی کنم بیا اموال رو حساب بکنم استطاعت حج یافتم یا نه، شک میکنم دایه بول بر این فرش یخته است و نریخته است، شبه شبه موضوعی است. چون اصل حکم رو میدونم نجاست رو، شک میکنم تا این حکم برای این فرش این مثال خاص رفته است نرفته است. شما از شارع سوال میکنی که این فرش نجاست یا پاک شده یا چجوری حکمش، از کی سوال میکنی؟ از مرزتره سوال میکنی؟ از سال نگاه میکنی؟ از بچت سوال میکنی؟ اما راجع به عرق شطور نجاست خواهی از کی سوال میکنی؟ از شارعشون شبهه حکمی است، از مرجع تقریب سوال میکنی. عرق جنوب از حرام نمیم همینجور جزئی دیگه، این مکلف آن مکلف، اینو آن که گفتیم جزئی. این تعبیر شریف صد من آوردم اینجا نفت اله هازا اوزاک. یه فرق دیگه هم بگم ثواب داره. آقا در شبهات حکمی فحص لازم است، در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. در شبهات حکمی فحص لازم است. اگه شک بکنی عرق شطور نجاست خواه نجاست اینا بپرسی سوال بکنی. فحص جستجو، فحص از حکم. اما در شبهات موضوعی فحص لازم، چون شک میکنی که این فحص نجس یا پاک، بگو پاکه و نمیخواد به سوال بکنی تو مدرسه دور بیفتی سوال بکنی این فرش این مدرسه پاک یا نجسه، بگو پاکه و باش معامله پاکی بکن. اینم آخرین فرقشه. فرق دیگه هم داره که اینجا دیگه نمیگم. سوا و نشه اشک کنا فیزایی من عدم وضوع اصل جعل شارع تکلیف را یا از عدم علم به تحقق موضوع. به این اولین شبهه حکمیه، سوا و نشه اشک کنا فیزایی من عدم وضوع اصل جعل در شبهات حکمی اینجوریه، یا نشأ از عدم علم به تحقق موضوع مثل استطاعت، شبهه موضوعیه. و مثال اول شک ما در وجوب نماز عیده یا در حرمت مثلا تدخین، بهش میگیم شبهه حکمیه. و مثال دوم شک ما در وجوب حج برای عدم علم به توفر استطاعت است. شک بکنیم در وجوب حج چون نمیدانیم که آیا استطاعت فراهم شده است یا نه، خاطر عدم علم به فراهم شدن استطاعت. با علم ما به این که شارع جر کرده است وجوب حج را بر مستطیع به اصل جر علم داریم. و یوسم ما به شبهت الموضوعیه، به این میگیم شبهه موضوعیه در مقابل شبهه حکمیه که از بالاتر میگفت. و این شیطه قلت ان المکلفه به شبهت الحکمیه یشک و فلجعل و به شبهت الموضوعیه یشک و فلمجعول، و هر کدام از اینها مجرای براعتن شرعن. مکلف در شبهه حکمیه شک میکنه در ثبوت اول جعل، در شبهه موضوعی شک میکنه در ثبوت ثانی حکم، یعنی مجعول. یادتون باشه یکی از اسامی ثبوت ثانی، اسامی فعلیت همون مجعول بود، یعنی بحثش گفتیم یکی از اسامیش مجعول بود، مثلا که در مقام مجعول شک کردیم شبهه شبهه موضوعی است، در مقام جعل شک کردیم شبهه شبهه حکمی است. تو این قضیه کار بکنید آقا، چون من دیدم خیلی اشتباه فکر میکنه، فکر میکنن میدانن و نمیدانن، میشه جهل و کبر، فکر میکنن موضوع معلومه چیه دیگه، یه چیزی برای خودشون درست میکنن. در موضوعش مثلا ما شک کردیم، موضوع قضیه شرعیه، مثلا نماز، فکر میکنن نماز موضوعه، اگه شک در نماز بکنن شما موضوعی میشه. اما معنای حقیقی و درستش اینه که ما گفتیم نزا این اصلاحات رو سعی بکنید در همین جا تو حلقه اولا اصلاح بکنید که بعدا به خطا نرید ان شاء الله.
دو فرض بود که یکی از این بود که قبول بدو به اجتناب
این که حواستون باشه در مباحث ما دو اصل داشتیم. یک اصل اولی بود که تمام شک ها در بر می گرفت، و یک اصل دومی بود که می آمد اون شک جاهایی که مجاز بود شعار ترخیص کند رو بر می داشت. پس ما دو اصل داشتیم، یک اصل اولی است که شامل تمام شک ها میشه، هر جا که شک بود به حکم عقل، اصل اولی عقلی است دیگه، مجرای احتیاط، بعد احتیاط. اصل ثانوی که میاد تو میدون اون جاهایی که مجال ترخیص هست، اون جاهایی که میشود مشمول ترخیص مولا باشد رو برمیده. نکته که بخواستم بگم اینه که طبق مبنای مشهور که براعت عقلیست، طبق مبنای مشهور که براعت عقلیست، وقت این حدیث رفت چی کار است؟ وقتی که چیزی عقلی شد دیگه این حدیث رفع و امثال حدیث رفع در سرد جعله امری که عقل بهش رسیده است که نمیتونن باشن، چیزی که قبلا توسط عقل کش شده است دیگه شاره نمیتونن یا جعلش بکنه، بلکه باید جا تأیید کند حکم عقل را، باید تأیید حکم عقل بکنه. ببینید قبح ظلم مستلزم حرمتی شد، اگه شاره بگه ظلم حرام، این حرمتی که به ظلم رفته است در واقع ارشاد است به حکم عقل، نه جعل حرمت برای ظلم. یا سایر موارد عقلی، هر جا که عقل چیزی رو کشف کرد، نکته ای رو دریافت، در واقع بیان شارع، خطاب شارع مؤید و ارشادی است به سوی اون حکم عقل، تأیید اون حکم عقل است، ارشاد اون حکم عقل است. پس طبق مبنای مشهور که براعت عقلی است و چیزی است که عقل آن را درک می‌کند، این حدیث وقت کارکردش فقط همین است که ارشاد کند حکم عقل را. میگه رو فهم حالا یعلمون، میگه خودمون می‌دونستیم، رو حکم عقل می‌دونستیم که آنچه که نمی‌دانیم مرفوع است، نیازی به گفتن شما شارع نبود، پس اون نمی‌تونه جعل بکنه. اون نهایتاً می‌تواند ارشاد بکند من مکلف را به این که اگه به خودت مراجعه کنی، اگه به عقلت مراجعه کنی، میفهمی که اون تکلیف برداشته شده است، تکلیف غیر معلوم. و اینم حرف متینیه، میگیم این باید بیشتر جنبه ارشادی داره، خالی از وجه نیست، چون در فقره های بعدی روایت که قسمت هایی هستش که جنبه ارشادی قطعا داره، مثل مزطور رو الی، چیزی که بهش اضطرار پیدا کنید، وقتی من به چیزی مضطر شدم چجور میخوام عقاب بشم براش، نگه شارع هم نگه خود عقل نفی مؤاخذه میکنه. بنابراین حالا اگر ارشادی بودن هم طبق مبدا مشهور پیش بیاد، این اشکالی نداره، عیبی نیست، ضعفی به حساب نمیاد، هرچند که اصل در خطابات شعر مولویت. نه اتفاقا اصل چون مولویته از این حیث تقویت میکنه قول شهید سعد، چون از نگاه شهید سعد یک ترخیص مولوی ما اینجا میخواییم، ترخیص باید مولوی باشه، این باید مولا از اون قام مولویتش رخصت بدهد، نه اینکه اون رخصت عقلی رو مولا تایید کنه، یکی ترخیص نیست در واقع، اون رخصت است که عقل خودش کشف کرده است. لذا اینجا اگر بخوایم طبق اصل عمل بکنیم، این باید یه امر مولوی باشه و امر مولوی با مبنای شهید سعد سازگاری که حکم عقل رو چیز دیگری میدوند. طبیعتا اونجا باز میشه ارشادی، اونجا باز میشه ارشادی، تو همه موانی قدرت شرط در تکلیف، اگه نباشه تکلیفی نیست، اقام نخواهد. خب آقا تا اینجا، اما بریم سراغ بحث جدید. 4-5 تا اصطلاح قشنگ یاد بگیرید توی بحث جدید که به دردتون میخوره انشاءالله، نام خوب بفهمید این اصطلاحات رو. ما تعارفات رو میذاریم کنار، خلاصه و لب و اصاره و اسکلت دقیق و جامع اصطلاح رو براتون بیان میکنم، شما هم بگیرید، تقاضا میکنم. ما چند تا اصطلاح اول از همه یاد بگیریم، اینها خیلی لازمن، زیاد میشنویم اما عمیق‌تر میخواییم بفهمیم اصطلاحات رو. یکی علم تفصیلی. علم تفصیلی، علم تفصیلی آقا کاربردش، کارکردش در کلمات آیین اصولیون در این معناست که شما علم داشته باشید به دو عنصر، حواستون جمع باشه، علم به دو عنصر: یک اصل تکلیف، دو مکلفون به، دو مکلفون به متعلق تکلیف تو پرانتز، این چون واژه مشهور هست من به کار بردم. شما هرگاه اصل تکلیف براتون معلوم بود، مکلفون به یا متعلق تکلیف هم براتون معلوم بود، علم تفصیلی به حکم شرعی دارید، علم تفصیلی به حکم شرعی دارید. الان شما به وجوب نماز ظهر علم تفصیلی دارید، چون هم اصل تکلیف را که وجوب باشه میدونید و هم مکلفون به را که نماز ظهر باشه، هر دو عنصر برای شما معلوم. دو، شک بدوی، اینم یاد میگیریم. در اینجا شک داریم به اصل تکلیف، یعنی چه چیزی واسه ما غیر معلومه؟ اصل تکلیف. اینم گفتم شکیست که بالمعنى العام ها، این شک هایی که اینجا میاد شکه بالمعنى عامه، اگر بخوان بیان اخص بگن قرینه میخواد، بعد بغلش او زن او وهم چیز اضافه کنن که فهمید که این شک شامل وهم و زن نمیشه، بلا شک در لسان و اصولیون شکه بالمعنى عام، حواستون باشه، بمعنى جهل. اینجا شک فقط به اصل ده. وقتی شما شک به اصل تکلیف داشتید، مکلفون به هم برای شما خواهنه‌ها معلوم نیست. شما الان در حکم شرب توتون شک دارید، یعنی اصل حکم شرب توتون برای شما مجهول، نمیدونید آیا حرمته، آیا کراهته، آیا اباحه است، چه حکمی روی این شرب توتون رفته است. این هم یک نکته. نه، شک بعدی فقط شک در اصل تکلیفه، شک در نمیدونی وجوب حرمت استحباب اینشو نمیدونی، خواهیم عمیق شیم تو اصطلاحات تعارفات بیان بیون. شک بعدی جاییست که شک در اصل تکلیفه، مثل شرب توتان نمیدونی حرام است، مباح است یا مکروه، مثل دعا این در رویت الهلال نمیدونی واجب است یا مستحب یا اصلا بدعت تشریع حرام. قسم سوم، اصطلاح سوم، شک مقرون با علم اجمالی، شک مقرون با علم اجمالی. آقا اینجا چی؟ اینجا ما علم داریم به اصل تکلیف، علم داریم به اصل تکلیف، پس یه علم تو این قضیه هست، اما یه شک هم اینجا هست و شک داریم به مکلفون به تو پرانتز متعلق تکلیف و شک داریم در مکلفون به یعنی متعلق تکلیف. نمیدونم نماز جمعه واجبه نماز ظهر واجبه. مثال معروف و کلاسیکش اینه دیگه، جا افتاده دیگه. من علم دارم به وجوب تا اینجا میام، تا اینجا تا مسلمه. حالا وجوب چی نمیدونم. آیا در ظهر جمعه برای نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه؟ نمیدونم. بله دیگه علم به جامع میشه، اما این جامع کدام؟ اصل تکلیف روشنه وجوب. مکلفون به چی؟ اینکه کدوم نمازه. خود نماز، خود نماز به تنهایی بس ما مشخص، حتی اگر به یک جزء از مکلفون به علم نداشتیم، به یک جزءش، اینجا مکلفون به میشه مجهول. بعد کامل بدانید علم وقتی که میاد تو میدون یعنی هر گونه عنصر شک رو رد بکنه، ترد بکنه، معلوم باشه. کاشفیت تام میخواد دیگه. خب آقا ما در اینجا راجع به اون شق دو اصطلاح سوم میخواییم بحث بکنیم، علم اجمالی. این علم اجمالی آشیست که از دو عنصر پخته شده. یک علم، علم که تو خود تعریفش هم هست، علم کهش میگن علم، علم چی؟ اصل تکلیف. دو شک یا همون اجمال. اون اجمال اشاره به همین شکیه که در علم اجمالی میگفته است. یه شک هم اینجاست، شک در مکلفون به. اون علمو با این شک تو دیک بزنید، هم بزنید، خوب در مجموع علم اجمالی به دست میاد. این طرز تهیه علم اجمالی است. ما چند تا اصلاحیت گرفتیم؟ سه تا. بعد فقط دیر آمدن دارم تکرار میکنم ها. اصطلاح اول علم تفصیلی. علم به چی و چی؟ علم به اصل تکلیف یک، علم به مکلفون به یا متعلق تکلیف به یک معناست. دو شک بدوی، شک در اصل. مثلا از بیخ اینجا مشکل داریم. بدوی که میگن از آغاز، از بیخ، من بیخهی مشکل. اصطلاح سوم شک مقرون با علم اجمالی یا شک ناتج از علم اجمالی، تعابیر شهید صدر، یا شک مقترن با علم اجمالی یا خود علم اجمالی. گاهی خود علم اجمالی اینجا میذارن، نمش به یک معناست. این آشیست که از علم اصل تکلیف یک، دو شک در مکلفون به پخته میشه. خیلی خوب، آقا اون علم تفصیلی میبوسیم میذاریم کنار، چون وقتی علم بیاد در میدون ما نیازی به هیچ اصل مثلی نده. این اصولی که اینجا بحث اصول عملی مال کجاست؟ مال شکه. در فضای شکی به حکم واقعی ما دنبال این اصل ها میدویم، و الا وقتی علم تفصیل داشتیم میگه محتاج به هیچ اصلی نیستیم. پس در این مقام کاری به علم تفصیلی نداریم، میذاریمش کنار. میایم جاهایی که به نوعی به نحوی به حکم واقعی شک داریم، حالا یا به اصلش یا به متعلقش. اصل اولی عقلی که خوب حواستون جمع باشه، اینجا بیان شهید صدر در حلقه اولا. تو حلقه ثانی چیزی گفته، اما حالا بیان ایشون در حلقه اولا یاد بگیریم تو بعد وجوه فرقش رو با کتابای دیگه ایشون عرض بکنم. اصل اولی عقلی احتیاط که شهید صدر بهش معتقد بود طبق مسلک حق و طاعه، شامل هر دو قسم شک میشه. کدوم دو قسم؟ شک بدوی و شک مقرون به علم اجمالی. تا اینجا هیچ بحثی نیست. شما هم باید در شک های بدوی احتیاط بکنید به حکم عقل، هم باید در شک های مقرون به علم اجمالی احتیاط بکنید بازم به حکم عقل. حالا آیا اون اصل ثانوی شرعی، یعنی ترخیص شارع، اون اصل ثانوی شرعی ترخیص شارع به وقت میگه حدیث رفع، این هم شامل هر دو قسم شک میشود؟ اینجا سؤال اصلی بحث ما شکل میگیره. آیا شامل فقط شک اول میشه یا نه شامل شک دوم هم؟ به تعبیر دیگه نافی احتیاط است هم در شک اول هم در شک دوم، یا نه فقط نفی احتیاط میکنه در شک اولی، اون احتیاط عقلی در شکهای دوم هم جاییست. ببینید شک نیست که حدیث رفع مطلقه، اینو یاد بگیرید. حدیث رفع مطلقه به اطلاق شامل تمام شکها، باید هر چه که نمیدانید، حالا چه این ندانستن در اصل تکلیف باشه چه در مکلف مانده، هر چه که نمیدانید مرفوع است. منتها چیزی که هست اینه که ما در شک مقرون به علم اجمالی با مشکل مواجهیم اگر بخوایم این ترخیص شارع رو نسبت به اون تأمین بدیم با یک مشکل عقلی. خب گوش بکنیم، در اطراف علم اجمالی نمی شود براءت جاری کرد، این ترخیص شارع در اطراف علم اجمالی قابل جریان نیست. اطراف یعنی چی؟ نسلات و جواب نیزیم چون حلقه اولاست دیگه، میخواییم پایه رو تشکیل بودیم. اطراف علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی اون دو طرف مکلفون به، در مثال ما نماز جمعه یکی نماز ظهر دو تا، بنایم اطراف علم اجمالی. حواستون باشه نمیشود که ما بیاییم براءت شرعی رو، ترخیص شارع رو در اطراف علم اجمالی پیاده کنیم. اگر بخوایم پیاده کنیم به مانع عقلی برمیخوریم. از حیث اطلاق مشکلی نیست ها، حدیث رفع مطلق شامل بحث ما میشه، اما یه گیری هست، اون گیر چیه؟ مانع عقلی است. خوب گوش بکنیم، توضیح. اگر بخواهد براءت شرعی یکی از اطراف علم اجمالی جاری بشود، این حالت اول، مثلا تو نماز جمعه بگیم براءت شرعی جاری است، اینو بریش میکنیم. تو نماز ظهر میگیم الله اکبر، نماز ظهر میکنیم، میگیم این احتیاط میکنیم واجب، یا برعکس. حکم اینجا مانع عقلی چیه؟
ترجیح
بلا مرجه. مانع عقلی دو نقطه، ترجیح بلا مرجه. چه نماز ظهر؟ نماز جمعه پیاده کن. چه نماز جمعه؟ نماز ظهر پیاده کن. چی؟ گفته رفع مالا یعلمون، هر دو مالا یعلمونه، وجوب نماز ظهر مالا یعلمونه. نه یعنی تکلیفون، آیا شما به وجوب نماز ظهر از روز جمعه یقین داری، علم داری؟ نه. نماز جمعه، شما به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت علم داری؟ نه. پس هر دو مالا یعلمونه، پس هر دو مشمول این اطلاق روایت هستن. منتو گیری هست که بخواییم تو یکیش جاری کنیم دیگری نکنیم، ترجیح بلا مرجعه. چرا این چرا اون نه؟ حالت دوم، اگر بخواییم در هر دوش، در هر دوش براءت، براءت شرعی جاری کنیم، یعنی هم بگیم آقا وجوب نماز جمعه بره کنار، هم وجوب نماز ظهر بره کنار، شما اصلا تکلیف نداری. حکم مانع عقلیش چیه اینجا؟ در اینجا ما مخالفت کردیم با علم تفصیلی به جامع بین این دو. ببینید ما میدانیم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، این علم اجمالی است. اما همین علم اجمالی اسارش علم تفصیلی است، یعنی علم داریم تفصیلا به احد هما، علم داریم تفصیلا به احد هما، یه علم تفصیلی از شکم علم اجمالی در میاد. در اینجا شما یقین داری به وجوب و یقین داری به مکلفون به متعلق وجوب که احد ما باشه، اون تو خب اجمالا نگیم جامعه کنه. پس ما یقین به تکلیفی اینجا هست، یقین به ثبوت یک تکلیفی در اینجا داری. اگر بخوایم براءت رو در دو طرف علم اجمالی جاری بکنیم، اون تکلیفی که یقین داریم در اینجا هست، این پامال میشه. با مثال بریم جلو، من یقین دارم ظهر جمعه یک کاری رو انجام بده، یه نماز ظهر نماز جمعه، میدونم خدا از من یه چیزی خواسته، یا خواسته نماز ظهر بخونم یا خواسته نماز جمعه بخونم. اگر بخوام تو هر دوتاش براءت جاری بکنم، هیچ نمازی نخونم، یقین دارم با تکلیف مولا مخالفت کرد، یقین دارم. پس با علم تفصیلی مخالفت، مخالفت با علم تفصیلی جایز چون گفتیم علم، علم تفصیلی حجیت ذاتی است، حجیت ذاتی است و تحت شرایط این حجیت، این منجزیت، این معززیت ازش منفک نمیشه. پس خلاصه کلام، نه در یک طرف از اطراف علم اجمالی میشود براءت شرعی جاری کرد، نه در همه اطراف علم اجمالی. هر کدام از اینها به یک مانع عقلی خاص خودش، یک جا ترجیح بلا مرجح، یک جا هم مخالفت با علم تفصیل. آقا این مطلب بعدی هم بگم بعد ترتیب بدیم، یه نفس عمیق لطف کنید. علم اجمالی گاه منحل میشه، علم اجمالی گاه دید شکر تو چای منحل میشه، علم اجمالی هم گاه منحل میشه، بناش از هم میپاشه، تبدیل میشه به دو چیز، یک علم تفصیلی، دو شک بعدی. توضیح این فرایند چجور روی میده؟ ببینید، شما یقین دارید به نجاست اصل تکلیف. حالا نجاست چی؟ این ظرف یا اون ظرف؟ اینجا شک دارید، شد علم اجمالی. یقین به نجاست تا حکمش مشخصه، حکم وضعیش مشخصه. حالا این نجاست این ظرف یا اون ظرف، اینش دیگه مشخصه، میشه اجمال. اگر بخوام تکلیفیش بکنیم اینجوری میشه، یقین داریم به وجوب اجتناب، حالا میدونیم وجوب اجتناب از این ظرف یا از اون ظرف، مکلفون به اینجا مجبور. اگر آمدیم به طریقی علم پیدا کردیم به این که یکی از این دو ظرف قطعا نجس، عیال شما گفتش که اون ظرف سمت راستی نجس، همین که این علم برای شما حاصل شد، اون بنای علم اجمالی شما از هم میپاشه، تبدیل میشه به یک علم تفصیلی به نجاست ظرف سمت راستی، دو شک بدوی در نجاست ظرف. ببینید دقت نکنید تو مثال من، نگفت اون نجاستی که من یقین دارم یه نجاستی، حالا کدوم نجاست نمیدونم، بول بچه هست، خونه یا هر چیز دیگری، توی یکی از اینها قطعا افتادی، حالا از این طریق این مطلب به دست من رسیدی. اگه عیال من گفت اون ظرف سمت راستی نجس شده است با خون، من احتمال میدم که ظرف سمت چپی با بول هم ممکنه نجس شده باشه، این احتمال هست، چون هنوز نمیدونم اون علم اجمالی که قبلا من داشتم به اینکه این نجس شده اصلا با چی نجس شده بود، شاید خون باشه، یعنی هنوز هم یقین قسم از تباس ندارم که ظرف سمت چپی پاک باشه، اما الان فهمیدم که از تباس ظرف سمت راست نجس، علم تفصیلی یافتم. همین که اینجا علم تفصیلی اومد در میدون، این ظرف سمت راستی رو واسه من میکنه واجب الاجتناب. این از بحث میبیرون، علم تفصیلی که بیاد دیگه از محل اصول میره بیرون، میگه از محل بحث ما میره بیرون، نیاز به اصل، اول بحث گفتم نیاز به اصل و اصول نداریم اینجا، این دیگه واجب الاجتناب بره کنار، این فقط یک ظرف، اینجا فقط یک ظرفه، این دو طرف در علم اجمالی حداقل چند طرف میخوان؟ دو طرف میخوان، اینجا فقط یه ظرف باقی مون. سوال میکنم این ظرف شما یقین داری پاکه؟ اگه یقین داشتی که خب بازم هم از بحث خارج میشه، منتها حد اقلش نیست که شما شک داری، میگیم شک بدویست، شک بدوی هم مجرای براءت شرعی. حل شد؟
اصلا
اول ما شک نجسه، اون
وقتی تو
میگه از این دو خود چرا؟ آه از بحث خود جامعه تر مطلب کنم بسیم اون قانع شد. ببینید اگر شما دو یقین داشتید چجور؟ یعنی یه یقین داشتید به این که یکی از این دو ظرف نجس، یه یقین، و یقین داشتید یکی از این دو ظرف پاک،
نه
لازمه جزه بدید لازم. اگه شما این دو یقین داشتید دو تا علم اجمالی دارید، یک علم اجمالی دارید به نجاست یکی از این دو زهر، علم اجمالی دارید به طهارت یکی از این دو زهر. وقت بله با انحلال علم اجمالی به نجاست یکی از این دو تا به طهارت دیگری یقین میکنید، من با شرایط خاص خودش. اما در بحث ما فقط یه علم اجمالی هست، من علم دارم به نجاست، ممکنه هر دو نجس باشن، نمیدونم، در بحث ما این احتمال هم میره که هر دو نجس باشن، منتها اون چیزی که من علم دارم بهش نجاست یه دونشه. دقت کردید تو بحث؟ وقتی علم داشتم به نجاست یکی از این دو ضعف، با انحلال علم اجمالی یقین نمی کنم به پاک بودن اون یکی، مگر اینکه علم اجمالی به طاعت احد ما داشته باشم. دوستان در واقع شبهش از اینجا ناشی میشه. ما بحثمون رو بدونه یک بیش شرطی مطرح میکنیم در حالت معمولی. اون چیزی که شما یقین دارید فقط این است یکی از این دو ظرف نجسه. خب وقتی که حالا به هر علتی یکی از این دو ظرف از محل بحث خارج شد، به چه نحو؟ به این نحو که شما یک علمی یافتید بر این که این ظرف سمت چپی نجسه، تفصیلا یافتید. وقتی علم تفصیلی بیاد تو میدون، ما گفتیم علم تفصیلی پاش بیاد تو بحث، بحث از اصول خارج میکنه، این طرف از بحث اصول عملی خارج میشه. تای قضیه فقط یه دونه ضعف میمونه، علم اجمالی به یه ضعف که محقق نمیشه که پس آقا این یه ضعف نجسه یا پاک، میگی نمیدونه، این کلوشه این لکه طاهر بعد شکی بدیه میشه مجرای اینجا تفصیل داره، فعلا بذارید باش، قبل از تعلق علم اجمالی باشه، بعد از تعلق علم اجمالی باشه، بحث سنگین نکنید.
دو فرض این بودی که یکی رسیم
بودن آقا جون، من یقین دارم به نجاست یکی از این دو ضعف، آیا به نجاست دیگری هم یقین داری؟ میگم نه، ممکن نجس باشه، ممکنه پاک باشه، تمام، ممکنه نجس، پس یقین به طهارت دیگری ندارم. روشنه دیگه، کاملا مشخص، اثباتشه نفی معدا. خیلی خوب، آقا بخونیم که پیش ببینیم به صورت بحثمون. از ثالث قاعدت و منجزیت العلم الاجمالی، دو فرق در بحث علم اجمالی با حلقه ثانیه داریم که بجاش اشاره خواهم کرد انشاءالله. تمهید مقدمی، قد تعلم این که برادر بزرگتر تو مسافرت کرده است به مکه و گاه شک میکنی در سفرش، منتها تو میدانی در هر صورتی این که یکی از دو برادر تو، حالا چه بزرگتر چه کوچکتر، قد سافره فعلا الی مکه و قد تشک و فی سفره ما من ولا تدری هل سافره واحد من هما الی مکه اولا. میخواد مثال بزنه واسه علم تفصیلی، شک بدوی و شک مقرون به علم اجمالی، خود برای این سه تا مثال بزنه. قد تعلم ان اخاک الاکبر قد سافر الى مکه، چی رفته و به کجا رفته، علم تفصیلی است. و قد تشک فی سفره لکنک تعلم الا ای حال ان احد اخوک قد سافر فعلا الى مکه، میدانید به یه جایی که مکه باشه رفتن، اما کی رفته، بزرگتری کوچیکتری رفته، نمیدونی مسافر برادر بزرگتر شما بوده است یا برادر کوچیکتر شما بوده است، اینش معلوم نیست، میشه علم اجمالی. وقت تشک فی سفر همامن، اصلا نمیدونی رفتن یا نرفتن و کی رفته است. بلا تدری هر سافر واحد من هما الی مکه، او حتی اصل سفر رو هم نمیدونی. و هازه حالاتون سلاس، این سه حالته، یطلق علل حالت الاولا اسم علم تفصیلی، جایی که هم سفر مکه مسلم بود معلوم بود و هم میگه کی رفته سفر، میشه علم تفصیلی. در بحث های فقهی اصولی اصل تکلیف معلوم، مکلفون به هم معلومه. لعنک فی الحالت الاولا تعلم ان اخاک الاکبر قد سافر الى مکه و لیسه لدای کفی حاصل حقیقه ایو تردد او غموز، هیچ شک و غموزی نداره. فلهازا کان العلم تفصیلی و یطلق علی الحالت ثانیه اسم علم اجمالی، بر حالت دوم اسم علم اجمالی اطلاق میشه. تا چرا؟ چون شما یه علم دارید، علم به سفر به مکه. میدانی یکی از دو برادر شما رفته مکه، اما نمیدانی کدام برادر رفته از مکه. اون نمیدونی. پس علم داری به این که یکی از این دو برادر رفته اند به مکه، اما کدام رفته است نمیدانی. لعنک فی هذه الحالة تجد فی نفسک عنصرین مزدوجین، دو عنصر مزدوج، دو عنصر آمیخته به هم پیدا میکنی. یکیش عنصر وضوح و علمه، دیگرش عنصر خفا و شک. پس عنصر وضوح جلوه‌گر میشود در علم تو به این که یکی از این دو برادر قد سافر فعلا تو اینجا. فانت لا تشک فی هذه الحقیقه، تو این که یکیشون رفته شک نداری، یقین داری که این دو برادر. و عنصر خفا و قموز جلوه‌گر میشود در شک تو و تردد تو در تعیین این اخ یا اون اخ. کشی اون اخ هم میذاشت. و لحاظا تو سم با حاضر حالا به علم اجمالی و یه علم لعنک لا تشکو فی سفر احد اخوک، این علمه چون تو شک نهی در این که یکی از دو برادر تو سفر کرده اند. و یه اجمالون در این حال اجمال است و شک کن لعنک لا تتی چون نمیدانی ایو اخوک قد سافر. روشنه دیگه. و یسم کل من سفر الاخه الاکبره و سفر الاسقره یعنی اخه الاسقر طرفا للعلم الاجمالی. در بحث ما اون دو طرف مکلفون به نماز جمعه یا نماز ظهر میشد اطراف علم اجمالی. لعنک تعلم ان احدهما لا على سبیل تعیین قد سافر بالفعل، چون تو میدانی که یکی از این دوتا نه بر سبیل تعیین الان مسافرت کردن. و افضل صيغه لغویه، بهترین صیغه، بهترین تعبیر لغوی که نشان بدهد تمثل، نشان بدهد هیکل علم اجمالی را، اندام علم اجمالی را و محتوای درونی علم اجمالی را، محتوا و نفسی، محتوای درونی اون درون مایه علم اجمالی رو به هر دو عنصر وضوح خفاش اون علم شکش، این تعبیره. و هی اما و اما، اما و اما تو عربی اینجوری میگن، میگه سافره اما زیدون و اما امرو، واجبون اما چی؟ نماز جمعه یا اما نماز زیدون. یجب علیه اما صلات الجمعه و اما صلات المعصر. با اما اما قشنگ میشه محتوا و درمایه و اون اصاره علم اجمالی بیرون ریخت. از تقول فی المثال متقدم سافر اما اخیل اکبر و اما اخیل اصغر، فان جانب الاثبات فی هذه الصيغه یمثل عنصر الوضوح والعلم، جانب اثبات در این صيغه نمایش میدهد، نشان میدهد عنصر وضوح علم. و جانب تردد الذی تصوره، جانب ترددی که تصویر میکند آن را، تصور آن را، فاعل تصور کلمه است، تصور اون جانب تردد را کلمه اما، این نشان میدهد عنصر خفا و شک را. و هر آنچه که ممکن باشد استخدام صیغه از این قبیل، هر چه میشه شما همچین تعبیر به کار ببرید، دل ذلک علی وجود علم اجمالی فی نفوسنا، این نشون دهنده این است که شما دارای علم اجمالی هستید. بله بله دیگه کنید. قد سافره مسافرت کرد، کی مسافرت کرد؟ اون چیزی که قبل از اما آمده است جانب اثبات. اینش تو وادی ترد، اگر خواستیم تو خود سفرم تعریف بکنیم باید بشونیم تو بعد از اما، گفتیم اما سافره اخی، اما لم یسافر اخی، اما اینجا یه سفر مسلمه مشخصه، اینو قبل از اما میذاریم میگیم سافره، اینش مسلمه. بقیه که مجمله بعد از اما میاد، حالا اما اخی الاکبر و اما اخی الاصغر. پس این سافره که قبل از اما آمده عنصر علمه، توش بحثی نیست. اونی که بعد از اما میاد عنصر به تعبیر علم اجمالی خیلی قشنگ تو این جمله نشان داده شده. ببینید سافره علمشه، این اما فلان و اما فلان اجمالشه، اول علمش اومده سافره، حالا کی سافره تو اما آمده. و یطلق علی الحالت الثالثه اسم شکی ابتدایی یا بدوی یا ساده، اسامیش اینا شکی ابتدایی بدوی ساده اسامی که بهش میذاره. و اول شک کن محض غیر ممتزج مجرد ازدواج نکرده، ممزوج نیست با هیچ رنگی از علم، مثلا هیچ آمیختگی با علم نداره. و یوسم ما به شکل ابتدایی اول بدوی، معروف همین بدویه دیگه، تمییزن لهو ان شک فی طرف العلم الاجمالی، لان شک فی طرف العلم الاجمالی، شک مقرون با علم اجمالی، یوجد در نتیجه علم نفسه، این شک در نتیجه علمه. خوب دقت بکنید، علم شما دارید، منتها چون علمتون کامل نیست، علمتون تمام نیست، به تمام اون تکلیف و مکلفون به علم ندارید، دچار شک شدید. یعنی علم چون محدوده، چون به میزان کافی نیست، در نتیجه این شکی هم برای شما ایجاد کرده است. فانت تشک فی ان المسافر هل هو اخوک الاکبر او الاصغر، در نتیجه علم تو به این که یکی از اینها، این یکی از اینها کار مشکل کرده، علم این به این که یکی از اینها، لا علت تعین قد سافر حتما، چون شما علم دارید اما علمتون دقیقا تمام اون چه که باید دست شما بده رو نمیده، تو قسمت هایی که این علم دست شما نمیده مطلب رو شما شک میشید. اما شک در حالت دوم، فیوجد به صورت ابتدائیه دون علم مسبق، بدون علم پیشین، علمی در پیشتر فرض نشده است که بخواد در نتیجه اون علم شما یک شک پیدا بکنید. مثل علم اجمالی ما میدانیم یه وجوبی هست، همین که میدانیم وجوبی هست دچار شک میشیم که متعلقش کدام. در واقع علم ما به اینکه یک وجوب اینجا هست ما رو به شک میدازه که حالا متعلقش چیست، چون میدانیم که هر وجوبی چی میخواد؟ متعلق میخواد، لذا دوستا شک میشیم. پس اول یه علمی به وجوب داریم، بعد در اطراف شک میکنیم. و این حالات سگانه توجد فی نفوسنا تجاه الحکم شرعی، کدوم حالات سگانه؟ تفصیلی، اجمالی و بدوی. ف وجوب صلات صبح معلوم و تفصیلا، وجوب نماز ظهر در روز جمعه مشکوکن شکن ناتجن مقرونن عن العلم الاجمالی، به وجوب ظهر اول جمعه فی ذلک الیوم، که نمیدونیم آیا در زمان غیبت نماز ظهر واجبه. نماز مثال معروف و کلاسیکی است که اینجا خیلی به کار میره و جا افتاده در این قسمت، هرچند که شاید در بحث‌های فقهی تا این حد قضیه مجمل نباشه. وجوب نماز عید مشکوک است ابتدایی، اونم غیر مقترن به علم اجمالی، اینم شک بعدیش. و این امثله همش از شبهه حکمیه است در مقابل شبهه، ما تو اصل جهل شک داریم در شک بدوی و علم اجمالی، نمیدانیم اصلا این جعلی که شده است کدام حکم بوده، چه شک بدوی، میدانیم کدام حکم جهل شده، وجوب یا حرمت مثلا، اما نمیدونیم بود چه فعلی رفته است، چه شک علم اجمالی. بله؟ نه موضوعی میاد تو وادی ثبوت ثانی فعلی، از وادی جعل میاد بیرون. اینجا هر دو شک در عالم جعله، نمیدانیم چه حکمی جعل شده است، اصل حکم مجهوله، شک بدی، نمیدانیم بر کدام تکلیف این وجوب رفته است، متعلق جعل کدام است، بازم شک در جعله، به اعتبار شک در متعلقش در خود جعل هم شک میکنه. اینجا چون در واقع جعل آقا دو لنگه داره، بذارید بحث خوب بازتر چون یواش بگیرم تو برای عمق بحث لازمه. جعل آقا دو لنگه داره، جعل یه چیزی برای چیزی، روشنه دیگه، جعل چند مفعولیه؟ دو مفعولیه. جعل وجوب برای نماز، اون چیز اولش میشه تکلیف، اون چیز دومش میشه مکلفانده. تا وقتی که این دو چیز روشن باشه اون جعل هم روشنه. اگه یکی از این پایه ها رو شما از جعل بگیری، کله جعل میخوره زمین، این که الان این جعل رو حواست غیر معلوم. در شک بدوی پایه اولی اصلا مشکوک، از بیخون پایه اول اصلا مشکوکه، نمیدونیم که اون چیز وجوب بوده که جعل شده واسه چیز دیگر، یا حرمت بوده اصلا، یا اباحه بوده، یا کراهت بوده. اما در علم اجمالی اون پایه دومیه مشکوکه، نمیدونیم آن وجوبی که جعل شده است برای نماز ظهر جعل شده یا نماز جمعه جعل شده. روشنه؟ پس در واقع هر دو شکی در اصل جعله، شبهه حکمیه میشه. بحث از فعلیت تو میگه هنو نیمده، و نفس امثله می شود تحصیل بکنیم آن را از شبهه موضوعی. پس می باشد تارتن عالمن میشه همین آقا در شبهه موضوعی هم براش مثال هایی فرض کرد که ما در شبهات موضوعی کار نکردیم، حقیقت مثال نزدیم اینجا براتون. اگه بخواید مثالش رو بشنید هم مثال دو ظرف نجسی که اینجا هست، اینجا هم باز میشه هر دو قضیه رو، هر دو طرف قضیه رو ترسیم کرد. مثلا من میدونم که نجاست واجب الاجتناب است، اینجوری بگیم، بس اصل جعل رو میدونم که وجوب اجتناب و نجس رفته است، این مال جعل. اما نمیدونم این ظرف جزئی شد یا اون ظرف، شبه شبه موضوعی است. اگر دادم که این ظرف نجس است، خب اولا دانستم که نجس یک حکم، ثانیا کدوم ظرف؟ این ظرف. میشه علم تفصیلی. اگر ندارم که این ظرف نجس هست یا نجس نیست، میشه شک بدی. اگر بدانم یکی از این دو ظرف نجس، یکی دیگه‌اش نجس، میشه شک مقرون با علم اجماع. خودتون پیدا بکنید دیگه. پس اگر شما یقین داشتید به نجاست ظرفی، نجاست یکی ظرف هم هر دو معلومند، این که نجس هست و این کدام ظرف نجس هست، میشه علم تفصیلی. شبه شبه جزئی است، موضوعی است. اگر یقین نداشتی به نجاست ظرفی، شبه حکمی است، شک بدویه. اگر یقین داشتی به نجاست، نمیدونستی مال کدوم ظرفه، میشه علم اجمالی. پس خلاصه کلام، بحث ما در اصول فقه مال شبهات حکمی است بیشتر. اما خب همه این فروض در شبهات موضوعی هم قابل جریانه. فتکون و تارتن می باشی تو تارتن عالم تفصیلی به وقوع قطره خون در این ظرف، و تارتن اخرى عالمی اجمالاً به وقوع قطره خون در آن ظرف، در اون یکی. و مرتبه سوم شک داری در اصل وقوع قطره خون، شک بدوی. این وقوعه ها میخوره به قطره خون ها. و نحنو در حدیثمون، در سخنمون از قاعده عملیه ثانویه که دگرگون کردن، و ما در سخنمون از قاعده عملیه ثانویه که دگرگون کرده از قاعده عملیه اساسی را سخن میگیم از حالت سوم، یعنی حالت شک بدوی که همراه نشده باشد با علم اجمالی. و الان میخوایم مطالعه بکنیم حالت شکی که ناشی باشد از علم اجمالی. ای شک و فل حالت ثانیه از حالات سگانه قبلی. و معناش این است که ما مطالعه کردیم شک را به صورت ساده دستنا. تا اینجا، تا قبل از بحث علم اجمالی، شک رو به شکل سادهش، یعنی بدویش، مطالعه کردیم. تا هر چی صحبت بود راجع به شک بدوی بود. و نردو سرآن برای انوزیف و علیه ها. اما از این لحظه دیگه ساده ساده نیست، ندرس رو مطالعه میکنیم، شک را بعد از نزیف اضافه کنیم به این شک عنصر جدید که علم اجمالی باشد. و حل تجریفی قاعدت العملیت و ثانویه، آیا در این علم اجمالی هم قاعده عملیه ثانویه جاریست؟ کما کانت تجریفی موارد شکل بدی اولا. سوال اصلی بحثه. من سوال بحث رو به نظرم حداقل بحث رو فکر میکنم بهتر از شریع صد مطرح کردم. گفتم که اصل اولی قطعا اینجاست. پس تمام اینها مجرای احتیاطن، هم شک بدوی هم شک علم اجمالی. چیزی که هست نیست که از نایه شاره قطعا ترخیصی هم رسیده است. آیا این ترخیص همون گونه که شامل شک بدوی میشه شامل شک علم اجمالی هم میشه یا نه؟ اینجاست ما اشکال داریم. شامل نمیشه چون به چند تا مانع برمیخوریم؟ به دو مانع در دو قسمت، در دو بخش. در وقتی که بخوایم در یکی از اطراف پیاده بکنیم، به ترجیح بلا مرجح برمیخوریم. در صورتی بخوایم در هر دو پیاده بکنیم، ترخیص شارع رو به چی برمیخوریم؟ احسنتم، به مخالفت با علم تفصیل. علی ضوء ما سبق یمکننا تحلیل العلم الاجمالی الى علم به احد الامرین و شک فی هذا و شک فی ذاک. علم اجمالی داریم به حکم احد الامرین، یه حکم اضافه کنیم به حکم احد الامرین، و شک داریم فی کون متعلقه هی هازا و ذات کاش اینجوری میگفت و شک داریم در این که متعلق این حکم آیا این است یا آن است و شک کن فی کون متعلقه هی هازا او ذاک علم به وجوب یکی از این دو امر و شک داریم در این که اون واجب این یا آن است و فی یوم الجمعه میدانیم به وجوب یکی از دو امر نماز ظهر نماز جمعه و شک میکنیم در ظهر همان گونه که شک میکنیم در وجوب جمعه و علم به وجوب احد امرین علم به وجوب یکی از این دو امر به این عنوان که علم است شامل میشود این علم را قاعده حجیت قطع هر علمی حجیت و علم ناقص علتی در اسناها فی بحث سابق فلا یسمح لنا العقل لأجل ذلك به ترک الامرین معن نمیتونیم هر دو با هم ترک بکنیم هم ظهر رو نخونیم هم جمعه رو نخونیم چون ما میدونیم اگه ترک بکنیم هر دو اینها رو با هم لخالفنا علمنا مخالفت کردیم علم اونو به وجوبی که با هم مخالفت با علم تفصیلی همینجاست و علم حجت است عقلا در جمعی احوال حالا چه میخواد اجمالی باشه یا تفصیلی ولی اجازه نمیدهد به ما عقل مجال نمیدهد به ما عقل این که ما از خارج گفتیم آقا طبق بیان شهید صدر در حلقات بعدیشون به حلقات بعدیشون بحث رو به این نحو مطرح میکنن که مخالفت با علم اجمالی مخالفت با علم تفصیلی به جامعه یکی از وجوه تفاوتی که هست همینجا سوا اون کنه اجمالی یا تفصیلی اینجا بحث رو به دقت بحث های به جای حلقات بعدی مطرح نکردن در حلقه ثانی انشاءالله میخونید که میتوان در دو طرف علم اجمالی ترخیص جاری کرد از حیث ثبوتی اشکال نداره برخلاف چیزی که الان اینجا گفتن در حلقات بعد انشاءالله خواهید خوند که میتوان در دو طرف علم اجمالی برایت شرعی جاری کرد یعنی بگیم هر طرف رو شارع تبرئه کرد تو حلقه ثالثا این بحثشون دارن منتها اینجا فعلا میگن جایز نیست مانع عقلی وجود دارن مخالفت با علم حالا چه اجمالیست یا تفصیلی این تفاوت اولیست که بین قول ایشون در اینجاست و بین قول ایشون در آنجا حلقات بعد و یؤمن الرأی الاصولی و سائد ایمان می آورن رأی اصولی رایج رأی اصولی مرسوم در مورد علم اجمالی لا به ثبوت الحجیه للعلم به احد الامرین فقط ایمان می آورد نه فقط به ثبوت حجیت برای علم به یکی از دو امر بلکه به عدم امکان انتزاع این حجیت از علم اجمالی ایزن این رو هم کهنه بهش ایمان میاد و استحاله ترخیص شارع در مخالفت علم اجمالی به ترک اون دو امر با هم این یه چیزی که شهید صدر در حقه ثانیه برایش یاد داشت بنویسید پس میگیرد باید اینجا اشاره نمی کنه قول منه ها ببینید یه یؤمن رأی اصولی و ساعد یعنی کنه نمیخواد خودشو داخل بکنه میگه رأی مشهور اینه لذا نشون میده که ظاهرا خودشون در همون هنگامی نمیشن حلقه اولام این نظر زنش بوده که میشود از دو طرف علم اجمالی ترخیص داد بل به عدم امکان انتزاع این حجیت از علم اجمالی همچنین و به استحاله عطف به عدم ها بل به عدم و به استحاله یعنی یؤمن اون رأی اصولی اون اندیشه اصولی به محال بودن ترخیص شارع در مخالفت بفرمایید علم اجمالی به ترک هر دو امر با هم میگن عقلا جایز نیست کما لا یمکن لشارع ان ینتزع الحجیت من العلم تفصیلی همان گونه که ممکن نیست برای شارع اینکه انتزاع بکنه حجیت از علم تفصیلی و ترخیص بده در مخالفتش در قصانی میخونه چه نمیشه وفقا لما تقدم فی بحث القطع من استحالت صدور رد من شادن قطع همان گونه نمیشود از علم اجمالی ترخیص بدهد اومدن حکم علم اجمالی و به حکم علم تفصیلی یک کیسه کردن گفتن همان گونه که رد از عمل به حکم تفصیلی ممکن نیست و جایز نیست رد از عمل به علم اجمالی هم جایز نیست این در واقع اشاره داره به فرمایش شیخ انصاری در وسائل در بحث علم اجمالی نگاه بکنید چون اونجا دارن که اشاره است به نظر ایشون و اتباع ایشون در باب علم اجمالی
اما هر یک از
این دو طرف علم اجمالی یعنی وجوب ذوق تنهایی یا وجوب جمله تنهایی فاوت تکلیف و مشکوک کن ولی سر معلوم و قد یبدو لأول وهله به نظر میاد لأول وهله بر اولین وهله این که ممکن است شامل شود هر یک از دو طرف علم اجمالی را قاعده عملی ثانوی، یعنی اصل براءت، که نافی احتیاط است در تکالیف مشکوکه، چون هر یکی از این دو طرف تکلیف آن مشکوک آن. و السلام علیکم و رحمت الله.